بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي الأسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المقام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. آیه شریفه 101 از سوره مبارکه نساء. پیرو به سه جلسه گذشته که از آیات سوره بقره در مورد روزه مسافر، روزه شخصی که بیمار است و روزه کسی که توان بر روزه گرفتن ندارد، آیه رو با هم در سه جلسه گذشته بحث کردیم. اختلاف نظر عالمان شیعه، عالمان سنی، همچنین اختلاف نظر اون دسته از شیعیان که مسلک اخباریگری دارند با دسته دیگر از عالمان شیعه که اصولی و قائل به اجتهاد هستند. به اقتضای زمان اون سه جلسه کافی است، چون این آیه شریفه هم در همون راستاست. نحوه اختلاف بین عالمان شیعه و سنی در این آیه هم تو زمینه بحث حکمی از نظر قصر و تمام است. اجازه بدید این آیه را هم با هم به بحث بنشینیم. آیه شریفه در سوره نساء آیه 101 و اذا ضربتم فی الارض و هنگامی که مسافرت کردید در زمین. حالا چرا مسافرت ضربتم فی الارض گفته توضیح میدیم با هم. و اذا ضربتم فی الارض وقتی که در روی زمین مسافرت کردید فلیس علیکم جناحون پس نیست بر شما گناهی انتق شروع من از صلات به این که قصر کنید، کوتاه کنید از صلات، من از صلات، از صلات، از نماز. انخفتم اگر خائفید ان یفتنکم الذین کفروا، اگر خائفید کسانی که کفر ورزیدن فتنه انگیزی کنن، خطر برای شما درست کنن. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، به درستی که کافرین برای شما دشمن آشکار و دشمن کاملا روشن و بارزی بودن. خب حالا آیه شریفه چند نکته رو باید از نظر این که چی شده بین دو دست اختلاف هست بیان کنیم. اول اختلاف چی هست؟ تا چرا اختلاف هست؟ و حل این اختلاف با عنوان مسلمانی که موظفیم در قرآن تدبر کنیم، ببینیم چجوری با هم باید پی بگیریم. اختلاف در اینه، همه عالمان شیعه همون گونه که مرحوم آیت الله آسد کاظم یزدی صاحب کتاب عروت الوثقی حتی در عروه به عنوان یک کتاب فقهی و مسئله بیان می کند، مرحوم آیت الله حکیم مستمسک عروت الوثقی 14 جلد در دلائل دینی از آیه و روایت در احکام شرعی عروت الوثقی بیان می کند، شما اولین مطلبی که ایشون در عروه میارن اینه، میگن شکی و تردیدی و اختلافی در بین عالمان شیعه نیست که مسافر نمازش قصر است. این از شیعه و تو تمام کتابا هست و رساله ها هست و مراجع تقلیدم فتواشون اینه. علمای اهل سنت چی میگن؟ میگن نه، شما اگر مسافرت هم رفتید نمازتون رو باید تمام بخونید، قصر نباید بخونید. یه دسته ای که نه شیعن نه سنی، به قول بعضی ها منی هن. از خود ما شیعیان هن، ولی یه مقداری تحت تأثیر تبلیغات وهابیگری و تحت تأثیر تبلیغات اهل سنت واقع شدن. اونا من در خارج بیشتر از ایران دیدم شیعن، ولی در سفر نمازشون رو تمام میخونن، 4 رکعتی میخونن. بهشون میگیم آقا قرآن فرموده، روایات گفته، تمام کتب فقهی ما شیعیان اینها رو برای ما فقها تحقیق کردن، توضیح دادن. حالا چرا اهل سنت میگن اگر شما در سفر هم بودید نماز باید تمام بخونید؟ و چرا عالمان شیعه میگن اگر شما در سفر بودید نماز رو نباید تمام بخونید؟ اول از قرآن شروع کنیم که در قرآن چه بحثی باعث این مطلب شده. و اذا ضربتم فی الارض، ضرب الارض کوبیدن زمین. معمولا کسی که میخواد راه بره، راه زیاد، هی باید پا به زمین بکوبه بره، مثل این که مثلا رژه میرن پا میکوبن. یه فردی که حالا 4 قدم راه رفته یا یه تیکه کوتاهی را جایی به جایی بره، اینه شاید ضرب عرض نگن. در لغت عرب ضرب عرض همونطوری که مثلا با اسبم سفر میکنی باید این هی مثلا بدو و پا به زمین بزنه و برداره و بزنه و برداره، عرب اینو کنایتاً بهش میگه ضرب العرض، میگه یعنی مسافرت، سفر کرده. در اینجا شیعه و سنی اختلاف با هم نداره، یعنی همه مفسرین، همه عالمان، همه صاحبان لغت میگن نه این درسته. ضرب الارض یعنی سفر، یعنی مسافرت. اذا ضربتم فی الارض، وقتی کوبیدید زمین را، کنایه از این که جوری روی زمین را میرید که این نحوه را رفتن مسافرت حساب میشه، که همین رو هم در سنت مشخص کردن. یعنی تمام اینها جزئیاتش در سنت اومده که حالا عرض میکنم. و اذا ضربتم فی الارض، و چون زمین رو میکوبید و جلو میروید، یعنی مسافرت میکنید، فلیس علیکم جناحون، پس نیست بر شما گناهی، باکی، عیبی، اشکالی، ان تقصروا من الصلاة، به این که قصر کنید از صلاة. اولین مطلب اختلافی در اینجاست. میگه در این آیه فرموده لیس علیکم جناحون، بر شما اشکالی نیست، یعنی اگر میخواید قصر بکنید بکنید، اگر نخواستیدم قصر بکنید پس اشکالی نداره. عیناً این مطلب رو از امام باقر علیه السلام سوال کردن. من از زبان امام خدمتون جواب بدم، بعد در منابع اهل سنت هم براتون میخونم. دو تا از راویان برجسته ما شیعه، یکی جناب محمد ابن مسلم، که محمد ابن مسلم یکی از شخصیت‌های برجسته شیعه است که هم خدمت امام باقر بوده، هم خدمت امام صادق بوده، از طرف امام صادق علیه السلام نماینده تام الاختیارشون در کوفه بود، و محمد ابن مسلم همون کسی است که هم رئیس قبیلهش در کوفه، هم فقیهی است که از طرف امام صادق علیه السلام این اجازه رو امام به ایشون داده که شما در کوفه بشین فتوا بده تا این حد، و کسی است که میگه من 30,000 حدیث از این دو امام حفظم. مرد ثروتمندی هم بوده. قضایایی داره که تو بحث‌های اخلاقی یه تیکه راجع به مبارزه با کبر از محمد ابن مسلم یه وقتی نقل کردم. یه شخصیت خیلی برجسته شیعه است. یکی هم جناب زراره، که اونم میدونید که از کم نظیرهای صحابی امامان علیهم السلام. این وسائل شیعه جلد 5 صفحه 538 باب 22 باب ان القصر فی السفر فرض واجب لا رخصه، بابی که میگوید در سفر واجب است که نماز قصر شود، نه اینکه رخصت، نه اینکه مجازید، نه واجبه، اختیاری نیست، وجوبه. حدیث شماره 2 مخصوصا در رابطه با این لا جناح اول بخونم تا بعد بقیه شو. ان زراره و محمد بن مسلم انهما قالا، این دوتایی هم زراره هم محمد ابن مسلم، و این جالبه که این شاگردان خیلی تیز و قوی امامان هم تو این زمینه ببینید چجوری مطرح کردن. قلنا لابی جعفر علیهما السلام ما تقول، هر دو میگن ما خدمت امام باقر علیه السلام رسیدیم، خدمت ابی جعفر امام باقر، عرض کردیم که ما تقول فی الصلات فی السفر کیفه هیه، آقا شما راجب نماز در سفر چه میفرمایید، چجوری باید باشه، و کم هیه و چه مقدار باید باشه. فقال، امام علیه السلام فرمودن ان الله عز وجل یقول و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، همین آیه شریف. میگه امام باقر فرمودن قرآن اینجوری گفت، خداوند در قرآن فرموده است، آیه 101 از سوره نساء که داریم الان با هم بحث میکنیم، وقتی شما به سفر رفتید گناهی بر شما نیست به این که نمازتون را قصر کنید. فصارت تقصیر فی السفر واجبا که وجوب تمام فی الحضر، پس فصاره، پس اینجوری شد، از تقصیر فی السفر نماز رو قصر کردن در مسافرت واجبن، واجبه، که وجوب تمام فی الحضر، همونطوری که در حضر نماز رو تمام خوندن واجب است. یعنی امام باقر علیه السلام وقت آیه رو خوندن به این دو بزرگوار محمد مسلم و زراره فرمودن خدا در آیه شریفی اینجوری فرموده پس نتیجه ای که ما میگیریم چیه؟ نتیجه اینه که نماز در سفر باید قصر باشد همونطوری که در حضر باید تمام باشد. غالا، این دوتا گفتن، شاگردایی بودن که سوال میکردن، تحقیق میکردن، دقیق میشدن. غالا قلنا لهو، دوتایی میگن، هر دوتایی من برامون این سوال بود، به امام علیه السلام عرض کردیم قال الله عز وجل ولیس علیکم جناح ولم یقل افعلوا، میگه همین سوال برای ما اون. یعنی ببینید یه نکته ای که کراراً عرض کردم، من مخصوصا این بحث رو که شروع کردم باز تکرار میکنم، غیر از این که ما تدبر رو در آیات بکنیم، مسائل دینی منو از قرآن دقیق تر انشالله به دست بیاریم، که این یک کار بسیار ارزنده است، اونقدر ارزنده است که اگر شب قدر را شما به این بحثا بپردازید، طبق اون حدیثی که بحث کردم، یکی از بهترین عبادت هاست که دارید دینتون رو تو آیات قرآن بحث میکنید، دارید راجع به کلام خدا که بهتر تدبر کنیم با هم به گفت و شنود مینشینیم. مسلم بدانید، از کجا من این حرف رو میزنم؟ از رو روایات، نه یکی، نه دوتا، نه ده تا، نه صد تا، قلب امام زمان علیه السلام رو خوشحال میکنید که شیعه های ما دور هم میشینن روی این آیات دقیق بحث میکنن و انشالله اون مبانی که ما اهل بیت بهشون داریم یاد میدیم اینا رو یاد بگیرن. اینا خیلی ارزنده است. اما یه طرف دیگر بحث، هدف منم اینه که عزیزان من، ما فکر نکنیم اگر یه اشکالاتی اینجوری به ذهن ما میرسه اینا از صدر اسلام مطرح نبوده. آقا قرآن میگه لا جناح، قرآن که نمیگه افعلو. خب عزیز من شما خیال میکنید مثلا این بحث رو اصلا به ذهن کسی نرسیده، فقط شما ها فهمیدید؟ میگه تا امام باقر برای من اینو فرمودن ما دوتایی با هم قالا قلنا، گفتن که ما اینجوری به امام عرض کردیم، قال الله عز و جل و لیس علیکم جناحون، اشکالی نداره، باکی نیست، حرام نیست، گناه ندارد، ولم یقل افعلو، اما نگفته این کارو بکنید. و کیف اوجب ذلک، پس چجوری واجب کرده این رو؟ این سوال دیگه عیناً همینی که الان مطرح میشه. فقال، حالا امام چی جواب دادن؟ امام باقر علیه السلام فرمودن اولیس قد قال الله عز و جل فی الصواب و المروه، آیا اینجوری نیست که شما در مورد صفا مروه قرآن کریم سوره بقره آیه شماره 158 آیه رو براتون بخونم؟ ان الصفا والمروه من شعائر الله. امام باقر علیه السلام در جواب سوال زراره و محمد ابن مسلم هر دو بزرگوار فوری این آیه رو خوندن، فرمودن آیا شما اولیس قد قال الله عز و جل فی الصفا والمروه ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه از شعائر الهیه، فمن حج البيت او اعتمر، کسی که حج خانه خدا رو انجام میدهد یا عمره به جا می آورد، فلا جناح علیه ای یطوف بهما، جناحی بر او نیست، گناهی بر او نیست به این که طواف کند این دوتا را، یعنی از صفا بره مروه، از مروه بیا صفا، یعنی سعی بین صفا و مروه. میگه خب این آیه که گفته فلا جناح، واجب است سعی بین صفا و مروه در حج و عمره، هم از نظر فقهای شیعه هم اهل سنت میگن قرآن گفته یا مستحبه، همه میگن واجبه دیگه، اهل سنت هم میگن واجبه. امام علیه السلام اینی چی میفرمان؟ امام فرمودن اولیس قد قال الله عز و جل فی الصفا و المروه فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. بعد حالا امام علیه السلام الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض، آیا شما نمیدونید؟ الا ترون، نمیبینید؟ اینجوری متوجه نشدید در قرآن کریم ان الطواف بهما، طواف این دوتا یعنی بین صفا تا مروه، مروه تا صفا رفتن، واجب مفروض، این واجب نیست؟ لان الله عز و جل، برای اینکه خداوند ذکره فی کتابه، اینو در کتابش ذکر کرده، و صنعه نبیه، نبیش هم این رو انجام داده، و کذالک التقصیر فی السفر، همینطور هم تقصیر در سفر، نماز رو قصر کردن در سفر، شیء صنعه نبی، پیغمبر این کار رو انجام داده برای ما. پس قسمت اول، خوب دقت بفرمایید، اگر یکی به من و شما رسید گفت که در قرآن کریم اومده لیس علیکم جناحون، همونطوری که در آیه 158 بقره راجع به سعی بین صفا و مروه اومده لا جناح، آیا لا جناح میگه اشکال نداره، عیب نداره، حرام نیست، گناه نیست این کار رو بکنید، چرا نگفته واجب است؟ اتفاقا اینم مفسرین خوشبختانه بهش توجه کردن، خیلی قشنگه این دقت‌ها رو ببینید. میگه حالا چرا اینجا گفته لا جناح؟ در قضیه سعی بین صفا و مروه، چون کعبه رو قبل از اسلام چی بود؟ بتکده بود، پر از بت بود. توی صفا و مروه وقتی می اومدن حرکاتی بکنن، یه رفتارهای ناپسند این بت پرستا داشتن. مثلا یکی از این رفتارهای ناپسند این بود، اینا وقتی می اومد، چون حج قبل از اسلام هم بود،
ولی وقتی که آلوده شده بودند و کعبه رو بتخانه کرده بودند و خودشونم تو مسیر غلط حرکت میکردند، وقتی میرسیدند روبروی کعبه، همین که به صفا و مروه میرسیدند، لباساشون رو میکندند، برهنه میشدند. میگفتند لباسای ما گناه کرده، با این لباس گناه بده وارد مسجد الحرام و کنار کعبه بشیم، برهنه باید بریم. سوت میکشیدن، داد میزدن، حرکاتی که اسلام اومد اینا همه رو ممنوع کرد. فرمود میقات لباستون رو عوض کنید ولی محرم بشید. اما نه به این عنوان که لباس گناه کرده. لباس که کاری نیست، گناه حتی جسمم کاری نیست، گناه مال روح، مال قلب، مال نیت و ها کذا کالا اونایی که میدونید. اما اوایلی که اسلام آمد و گفت که حج انجام بدید، یه عده از این خشک مقدسا همونطوری که جلسه قبل عرض کردم پیغمبر روزه رو خوردن، اونا میگفتن ما نمیخوریم. یادتونه که حدیث هم خوندم، هم تو کتابای شیعه هم سنی، که بعد پیغمبر اعتراض کرد، آقا من پیغمبر شما، خدا به من میگه این کارو بکن، شما از من میخواید مثلا داختر بشی، کاسه از آش داختر شدی، جلو بیفتی. اوایلی که دستور اسلام اومد دور کعبه طواف کنید، بیاید بین صفا و مروه حرکت کنید، سعی کنید، گفتن اینجا رو که کفار می اومدن می رفتن، ما بریم؟ فرمود لا جناب، و هیچ گناهی نیست، بله برید. یعنی اونا اینو گناه می دونستن، لذا اومده گفته لا جناحه. و همچنین می گفتن وای نماز رو کمش کنیم، این که گناهه. میگه لیس علیکم جناح، اصلا به این جهت این کلمه به کار رفته. اینو در تفسیرم نوشتن، تو شأن نزول آیم نوشتن، میگن همونطوری که در جریان سعی بین صفا و مروه یه عده از این خشک مقدسا خیال میکردن آقا اونا اینجا هلهله میکردن، مثلا سوت میکشیدن، یه کارایی میکردن، ما هم این کارا رو بکنیم. آیه نازل شد، خدا فرمود لا جناح، هیچ اشکالی نداره، اما شکلی که اونا داشتن با شما فرق داره. ما میگیم اینجوری باشه، ذکر خدا بگید، با یاد خدا حرکت کنید، اون آدابی که داره که در بین صفا و مروه انجام میدید. پس چرا لا جناح فرمود؟ به این جهت. همینطور در نماز، حالا روایت براتون میخونم، عیناً تو صحیح مسلم داره، تو صحیح بخاری داره، سنن نسائی داره، بقیه منابع. حالا من دیگه به اندازه کیفم جا داشت کتاب آوردم، وگرنه یه وانت باید با خودم می آوردم. شما هم حوصله می کردید، هی کتابا رو باز می کردید، با هم می خوندیم، ولی لزومی نداره. ما فقط می خوایم حقیقتاً اگر می خواستیم، جداً عرض می کنم، یه وانت کتاب می شد آورد. الحمدلله دارم اینا رو، خدا رو شکر، خدا رو شکر اینا رو علامت هم زدیم جاهاشو اگه لازم باشه. ولی خب حالا دو تا سه تا چهار تا از صحای سته کافیه دیگه، از شیعه هم چند تا کافیه. حالا دقت بفرمایید، این بحثم شده که آقا وقتی پیغمبر فرمود خدا به من گفته به شماها بگم نمازتون رو قصر کنیم، گفتن وای این اشکال نداره، یعنی ما چهار رکعتی رو دو رکعت بخونیم، چرا کوتاش کنیم؟ آیه اومد عیناً لیس علیکم جناح، این اصلا اشکالی بر شما نداره، این دستور خداست، این که گناه نیست. گناه اون وقتی که خدا نگفته باشه، درست، بلکه قضیه به عکسه. اگر خدا گفته شما حق ندارید نماز رو تمام بخونید، شما تمام خوندید، این میشه گناه. حالا تو همین زمینه اجازه بدید یه روایت دیگه براتون بخونم، همین باب 22 در جلد 5 وسائل شیعه صفحه 540 حدیث شماره 11، این رو نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، ان آبائه علیه السلام، ان رسول الله. امام صادق علیه السلام میگه همه آبائ من اینو گفتن، آبائ ما اینو نقل کردن تا رسیده به پیغمبر خدا، فرمودن ان الله اهدا الیه و الى امتی هدیه لم یهدها الى احد من الامم کرامتا من الله لنا. خداوند یه هدیه‌ای برای من و امت من داده که این هدیه رو به احدی قبل از من نداده، از باب تکریم ما، از باب گرامی داشتن ما، از باب این که به پیغمبر اسلام و این امت یه مرحمتی کرده باشه. قالو و ما ذاک یا رسول الله، میگه تا پیغمبر اینو فرمود خداوند یه هدیه‌ای برای ما داده. قالو و ما ذاک یا رسول الله، چیه یا رسول الله؟ قال الافطار فی السفر و تقصیر فی الصلات. در سفر باید افطار کنید، در سفر نمازتون هم باید قصر کنید. فمن لم یفعل ذلک فقد رد علی الله عز و جل هدیته و و اگر کسی این کارو نکنه، هدیه‌ای که خدا داده این هدیه رو داره رد میکنه. مثل اینی که شما ببینید یکی از جاهای اخلاقی، بعضیایی که واقعا توی محظورات گیر میکنن، یکیش هم اینجاست. از یک طرف میگن رد احسان کسی بکنه، حتی در حدیث اومده چیه؟ کلمه حمار به کار رفته که رد احسان نباید کرد. از طرفی ممکنه بعضیا باشن که ما خودمون داشتیم از اساتیدی که میگفتن اگر درس ما میدیم میخوایم یک ذره جنبه مالی توش نیاد. حالا یه وقت کسی دلش میخواست یه هدیه برای استاد ببره، میگفت تو محظور گیر کردم، بگیرم به من نمیچسبه، نگیرم رد احسانه. به ما گفتن دل یه مؤمن نباید بشکنید، هدیهش رو نباید رد بکنید، رد احسان نباید بکنید. لذا بعضیا که میدونستن به هم دیگه میگفتن آقا ایشون اذیت میشه، براش نبرید مثلا، اینجوری شاید خوشحالتر باشه. حالا رد احسان، رد هدیه، توهین. آخه شما الان یه هدیه برای کسی بردید قبول نکنه، خب این توهین به شما داره میکنه، این همه میدونن. لذا پیغمبر میگه آقا این هدیه خداست بر شما، و اگر کسی این کارو نکنه هدیه رو رد کرده. حالا بعد براتون باز میخونم، هم از منابع شیعه هم از منابع اهل سنت، وقتی پیغمبر این دستور رو فرمود اونا حاضر نبودن، میگفتن نه ما بذار تمام بخونیم. لذا آیه میگه لیس علیکم جناحون. پس چرا اینجوری گفته؟ خب اینم هست، همونطوری که در جریان سعی بین صفا و مروه اینو گفته، در اینجا هم داره اینه به ما میگه. این قسمت اول آیه. اما قسمت دوم آیه که باید یه مقداری بیشتر دقت کنیم چیه؟ انتقصروا من الصلات. این من الصلاتشون کوتاهه، سریع بگم بعد تقصروا رو با شرط بعدش باید کمی بحث کنیم. فرمودن تقصروا من الصلات، عظمت قرآن و اعجاز قرآن. ببینید تمام ریزکاری ها در قرآن رعایت شده. نفرمودن تقصروا الصلات، انتقصروا من الصلات. من چیه اینجا؟ تبعیضیه. من تبعیضیه یعنی بعضی قسمت های نماز. گویا بنده خدایی بهش رسیدن آقا واسه جلو نماز صبح بود، مسافرم بودن همه، واسه جلو شما امامت کن، ما هم پشت سر تو نماز بخونیم. نماز صبح رکعت اول سلام داد، سلام، ای شما یه رکعت خوندی که مگه نماز قصر نیست؟ گفت عجب این امام جماعت دیگه، عالم و عادله. گفت آقا جون نماز تازه قصر میشه چهار رکعتی هاست، دو رکعتی و سه رکعتی که قصر نمیشه. حالا این از کجا در اومد؟ در قرآن کلیشو میگه تقصروا من الصلات، از صلات. خب از صلات، از صلات، نه همه صلات. کدومشو؟ سنت میاد معین میکنه، میگه چهار رکعتی هاشو، سه رکعتیشو نه، دو رکعتیش نه. اما در خود قرآن این من الصلات، این من داره اینه نشون میده. ولی بحث عمده حالا اینجاست، میگه وقتی شما مسافر بودید اگر ضربتم فی الارض، که در خود اینم هم شیعه هم سنی میگه مسافر، اینقدر حدیث از پیغمبر نقل شده، سفر چقدر باشه؟ یعنی 8 فرسنگ شرعی. حتی سوال کردن اگه 7 فرسنگ رفتنه باشه، یه فرسنگ برگشتنه چی؟ حضرت فرمودن اشکال نداره. اگه یه مسیر یه جوریه، مثلا این نیم دایره‌ای دور میزنید بد میشه. اگر 3 تا رفتنه 5 تا برگشتنه، 5 تا رفتنه 3 تا برگشتنه، تمام اینا رو سوال کردن. عرض کردم اگه بخوام بخونم یه بانت کتاب میخواد، برای همینا گفتم. اینا همه گفته شده. حتی این توضیح دادن اگر فرزند بی اجازه پدر و مادر مسافرت رفت، چون سفر سفر چیه؟ معصیته. در سفر معصیت نماز قصر نمیشه. اینم توضیح دادن. و اگر سفر چنین و چنین، تمام این جزئیات، اذا ضربتم فی الارض، یک عالمه حدیث از پیغمبر، سفر این باشه، اینجوری باشه، با این کیفیت باشه، سفر حد ترخص رو رعایت کنید. خب آدم اینا رو ندیده، فقط رو آیه حکم کنه. این قسمت اول. قسمت دوم، فلیس علیکم جناحون، اینم توضیح دادم که جناح در اینجا معنیش چی میشه. قسمت سوم، ان تقصروا من الصلات، من الصلات من نشون میده که همه نیست، بعضیه، من بعضی است. این بعضی رو هم با سنت به ما نشون داد روایات، که اینا رو دیگه من نمیخونم چون اینا خیلی بحث انگیز نیست. اصل بحث حالا مونده بحث میکنم. این کدوم فرمود من الصلات؟ از اون 4 رکعتیاش، نه همه. اما حالا اصل بحث اینجاست. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. اگر خائفید، خوف دارید که فتنه انگیزی کنن برای شما کسانی که کفر ورزیدن. همه حرفا اینجاست. آیات قبل در خصوص هجرت و جهاده، آیه بعدم نماز خوف در جهاده. میگن این آیه هم راجب همونه. یعنی چی؟ میگه در شما همتون شنیدید امام حسین علیه السلام روز عاشورا نماز خوف خوندن، این اخفتم، این میگن نماز خوف. یعنی وقتی شما با دشمن دارید میجنگید، الان نمازتونم تکلیف شرعیتون رو باید بخونید. اگر مثلا ظهر 4 رکعت نماز میخواید بخونید، این 4 رکعت نماز رو بخونید یه مقداری طول میکشه. در این فاصله ممکنه دشمن سوء استفاده کنه و بیاد به شما حمله کنه، لذا نماز کمش بکنید. و این که نماز در حالت خوف کم میشود، حتی یه آداب خاصی هم داره. اسلحه‌تون هم زمین نذارید، اسلحه دستشون باده، با اسلحه نماز بخونید. آیه بعدیش میگه، حالا چون اینا مورد بحث من نیست، من وارد آیه بحثی نمیشم، اسلحه دستون باشه، یه قسمت این بخونه، قسمت بعدی اون. حتی در نماز خوف آدابی داره، مثلا همه با هم سجده نرید، یه عده سجده برن، یه عده دیگه، برای که دشمن انجام نده. حتی میگن که در یکی از جنگ ها که دشمنان این عظمت رو دیدن، باعث اسلام آوردن بعضیا شد، که این چه دینیه که تمام جزئیات رو به اینا یاد داده و به اینا دستور میده. خب نماز خوف داریم، بله. در جهاد نماز خوف، بله. آیات قبل راجع به جهاد و هجرت، بله. آیه بعدم جزئیات نماز خوف میگه، بله. میگن خب این آیه هم راجع به خوف دیگه. و ان خفتم، اگر خائفید، نگرانی، ان یفتنکم، فتنه انگیزی کنن، خطر درست کنن برای شما، کیا الذین کفروا، مخصوصا بعدش هم میگه ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافرین هم که دشمن شما، اینا میخوان فتنه انگیزی کنن، شما در این صورت اشکال نداره نمازتون رو کم بکنید. میگن این در صورت خوفه، اما همه سفرها که خوف توش نیست، سفرهای عادی، ما از اینجا پا میشیم میرم مشهد زیارت امام رضا برمیگردم، خوفی هم در این سفر برای من نیست، پس اینجا دیگه لازم نیست من نمازم قصر بشه. خب ببینیم این چی. اول سوال میکنم، چه من شیعه باشم چه سنی؟ میگم این که من از این آیه دارم این برداشت رو میکنم، میگم از آیه میفهمم مشروط است قصر نماز به چی؟ به خوف. خب اگر شرط وجود نداشت، مشروط هم چی میشه؟ از بین میره دیگه. حالا اگر سفر سفری بود که این شرط توش نبود، پس باید نماز قصر نشه. خب میگم این مطلب رو که من میفهمم پیغمبر نفهمیده. سوال میکنم چرا پیغمبر در سفر نماز رو قصر خونده؟ کی میگه؟ همه احادیث، نه شیعه سنی هم میگه، صحابه ستم میگه، الان میخونم براتون. اول اینو میگم چرا پیغمبر این کارو کرده، بعد میگم پیغمبر چرا این کارو کرد و از آیه چه نکته‌ای فهمیده میشه که این شرط منظورش چیه. اونم باز از قرآن میگم. ولی قبل از این که وارد قرآن بشم، اجازه بدید از شیعه ام نگم، از سنی. با وجودی که او میگه نماز و قصر نکن، اونم از صحاح سته میگم، از بقیه کتابا نمیگم. سه تا از صحاح سته شد دیگه، منصفانه تر میخوای؟ 6 تا صحاح سته، من 3 تاشو میارم میخونم دیگه، حالا اگه بقیه هم لازمه اونا رو هم بیارم بخونم. یک، این سنن نسائی، یکی از صحاح سته اهل سنت. این جلد 3 و 4 با هم دیگه، مجلدی که 3 و 4 و جلد 3 و 4 رو با هم دیگه داره، صفحه 116 کتابو تقصیر صلات فستفر. حالا من نمونه شو براتون میخونم. 1، صفحه 116 مجلد 3 و 4 با هم دیگه، کتاب تقصیر صلات فستفر، میگه اخبرنا اسحاق ابن ابراهیم قال انبعنا عبدالله ابن ادریس قال انبعنا ابن جری ان یعل ابن امیه قال قلت لعمر ابن الخطاب لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا فقد امن الناس. عمر قصر میخوند، ابوبکر هم قصر میخوند، میگفت پیغمبر اینجوری خونده، عثمان تمام خوند، از زمان عثمان این شد. حالا از همین کتابا میگم، نه از کتابای شیعه، کتابای شیعه که همه گفتن، ولی من از کتاب اهل سنت میگم، خوب دقت کنید. میگه وقتی عمر که نماز رو در سفر قصر خوند، ما این آیه رو براش خوندیم، بعد گفتیم فقط امن الناس، مردم در امانن، مردم الان خوف ندارن، جنگی نیست، درگیری نیست، شما برای چی تو حالتی که حتی خوف نیست، جنگ نیست، امنیت هست، نماز رو قصر خوندیم؟ فقال عمر، اینجا داره رضی الله عنه، فقال عمر رضی الله عنه گفت که عجبت و مما عجبت، منم تعجب کردم از همین چیزی که شما دارید تعجب میکنید. یعنی نشون میده شما قرآن نفهمیدید، منم نفهمیدم. معنی اینه دیگه، غیر از این سنن نسائی میگه عجبت و مما عجبت من، همونی که شما دارید تعجب میکنید منم تعجب کردم. فسألت رسول الله، میگه منم این تعجب کردم اون زمان، سوال کردم از رسول خدا، ام ذالک، این چجوریه؟ قرآن اینجوری میگه. فقال، پیغمبر فرمودن صدقتون تصدق الله بها علیکم فقبلوا صدقته، یه صدقه الهی است که برای شماها قرار داده، قبول کنید صدقه الهی. دیگه ریزکاری های آره یا نمیگه، چون طرف نمیفهمه، اما جای دیگه ریزکاری ها هم گفته. ببینید جدا خدا میدونه اینا رو، نه اینکه فکر کنید من شیعم حساسم. عزیزان من دقت کنید، به خدا مظلومیت اهل بیت، به خدا قربت مکتب علی و آل علیه. آدم دلش به درد میاد وقتی در خانه علی رو ببندن نگذارن تفسیر قرآن بگه، کعب الاحبار بیاد تفسیر بگه، نمیدونم ابو هریره بیاد حدیث نقل کنه، در خانه امام صادق رو ببندن و کتابخونه‌ش رو آتش بزنن. خب معلومه دین به کجا میرسه و چی میشه، و اونایی هم که آگاهانه میخواستن این کارا رو بکنن. من یه مثال بزنم آقا، بعد برگردم. شما یک دانشمند منحصر به فرد مطلع قوی در یک رشته ای رو، حالا هر رشته ای هست، ببرید سر یک کلاسی که همه کلاس های اول ابتدایی هن، چی میگه؟ یا تو رو خدا من از این کلاس ببرید بیرون، مرد من در حسرت فهم درست. این که میگویم به قدر فهم، آخه من چقدر در حدی بچه های ابتدایی حرف بزنم؟ آخه بابا نمیشه کلاس بهتری نیست؟ یه جمع این، لذا اگر اون شاید اول ابتدایی هم یه سوالی بکنه، خب مجبوره یه چیزی در حد او بگه دیگه. شما حتی در بین اصحاب ائمه، مگه اصحاب سر نداشتید؟ آقا وقتی کمیل به امیرالمؤمنین میگه یا علی نفس مرا به من بشناسان، امیرالمؤمنین به تعبیر من لبخندی میزنه، سر رو میدوزن پایین، دوباره تکرار میکنه. بار سوم حضرت میگن سوال خیلی عظیمه، مطلب خیلی مهمه، و این جنبه رو ببینید، میگه یا علی مگه من از اصحاب سر شما نیستم؟ یعنی من جز اونا نیستم که شما یه چیزایی رو؟ حضرت فرمود چرا، حالا گوش کن بهت میگم. پس معلومه بعضی چیزا رو به هر کسی نمیگفتن. پیغمبر هم اصحاب سر داره و اینا حالا جز اصلا کسی که وقتی بالا منبره همه نوشتن دیگه، همتون که میدونی. یه نفر پا منبر داره سوره عبس و تولا رو میخونه، رسیده به اونجا فاکهتن و عبالکم و لانعامکم، میگه جناب خلیفه این عبا در اینجا چیه؟ از منبر میاد پایین با تازیانه میزنه تو سرش، میگه مگه ما مأموریم قرآن بفهمیم؟ بخونید برید دیگه. خب معلومه این فرد اگه به پیغمبر بگه چرا شما گفتید که با اینکه ظاهر آیه اینه این خفتم، اما در حالت امنیت هم شما میگید نمازتون قصر، حضرت اون نکته هدیه رو مطرح کردن که تو این حدیث هم مطرح شده بود، فرمودن این یک صدقه است، منتها در اونجا هدیه، حالا توضیحش برای اصحابی مثل محمد ابن مسلم، مثل زراره، در جای دیگه اومده، حالا عرض میکنم براتون. بله گفتن بعضی نکته هاشو، اما اینجا در همین حد که در این کتاب هم اومده، میگه خدا خواست اینجوری به شما صدقه بده، شما نمیخواید صدقه خدا رو قبول کنی، این خدا به شما خواست، به شما تخفیف داده. این یک. در ادامهش میاد میگه ان امیه ابن عبدالله ابن خالد انهو قال لعبدالله ابن عمر، میگه به پسر این عمر عبدالله عمر گفتیم که، میگه انا نجد و صلات الحذر و صلات الخوف فی القرآن، ما تو قرآن نماز خوف رو فهمیدیم، تو قرآن اومده، صلات در حذر هم فهمیدیم، نماز در حذر هم چگونه است، اما ولا نجد و صلات السفر فی القرآن، اما نماز سفر دیگه تو قرآن ما پیدا نکردیم. یعنی این آیه میخواد بگه چون شرط گذاشته ان خفتم، پس معلومه نماز خوفه، پس نماز سفر کجاست؟ این کجای قرآنه؟ فقال له ابن عمر، پسر عمر به اینو گفت، حتی عبدالله ابن عمر داره اینو میگه، میگه ابن اخی، پسر برادرم، کنایه از این که مثلا حالا کسی، ما دیدیم بعضی میگه عمو جان، مثلا کسایی که کمی سنن بزرگترن به کسانی میخواد محبت کنه، عمو جان، دایی جان، از این باب، یعنی ابن اخی، به این بیان نگاه کنیم، ابن اخی ان الله عز و جل بعث الینا اسم حضرت پیامبر رو، خداوند مبعوث کرد برای ما شخص نبی را، ولا نعلم شیئا، ما که چیزی بلد نبودیم، ولا نعلم شیئا و انما نفعل کما رأینا اسم حضرت، اسم پیغمبر، ما انجام میدیم همون جوری که دیدیم پیغمبر انجام یفعل انجام میده. میگه یعنی چی؟ میگه شما میگی چی؟ ما دیدیم پیغمبر اینجوری انجام، پس پیغمبر اینجوری انجام داده. خب این کی سنن نسائیه؟ اگر پیغمبر در سفر در حالتی که امنیت بود و خوف نبود نماز رو شکست خوند، پس پیغمبر یعنی این آیه، مگر اینکه نعوذ بالله، نعوذ بالله ما بگیم پیغمبر این آیات رو نعوذ بالله زبانم بریده باد نمیفهمی، به میل خودش عمل میکرد. اینه که نه شیعه میگه نه سنی، که ما پیغمبری که قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، پیغمبر هیچی به میل شخصی خودش نیست، همه بر اساس حضرت حقه. چی از این آیه خدا به پیغمبر یاد داده؟ حالا اونا رو عرض کردم، میگم که حتی سنن نسائی میگه پیغمبر نمازش رو اینجوری میخوان. حالا یه نمونه دیگه بخونم، میگه اخبرنا قتیبه قال حدثنا حشیم عن منصور ابن زازان عن ابن سیرین عن ابن عباس عن رسول الله، این فلانی 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 تا اینکه رسول الله، خرج من مکه الى المدینه لا یخاف الا رب العالمین، پیغمبر از مکه خارج شد به طرف مدینه میومد، خوفی جز از خدا هم نداشت، یعنی شرایط خوف نبوده، جنگ نبوده، دشمن نبوده، در کمین نبوده که بگه آی اصحاب من مواظب باشید الان دشمن، هیچ اینا نبود، الا رب یصلی رکعتین، نماز چهار رکعتی شد دو رکعت، یصلی رکعته دو رکعت خون، اخبرنا فلانی ان فلانی ان فلانی فلانی ها بمونه تا قال ابن عباس قال کنا نسیر مع رسول الله بین مکه و المدینه لا نخاف الا الله، اینجا راوی میگه ما جز از خدا نمیترسیدیم، یعنی علاوه بر این که پیغمبر ما اینجوری بودیم، ما خوفی نداشتیم چون سفر عادی بودی، سفر معمولی داشتیم میرفتیم، لا نخاف الا الله عز و جل نصلی رکعتین، ما دو رکعت نماز خوندیم. این تازه فقط از سنن نسائی دارم میخونم. بازم میگه که اخبرنا فلانی از فلانی تا میرسه به اینجا، رأیت عمر ابن الخطاب یصلی به ذل حلیفه رکعتین، دیدم که در ذل حلیفه دو رکعت خون، فسألته عن ذلك، پرسیدم چرا این کارو کردی، فقال انما افعل کما رأیت رسول الله، ما اونجوری عمل میکنیم که دیدیم رسول الله یفعل، داره اینجوری انجام میده. باز حدیث بعدیش یک کمی جزئیاتو بیشتر نقل میکنه در قضیه سفر، اخبرنا فلانی از فلانی ان انس قال خرجت مع رسول الله من المدینه الى المکه فلم یزل یقصر حتی رجع فاقام بها عشرا، تمام این سفرشون دو رکعتی میخوند تا برگشت به اونجا رسید، مگر اونجایی که ده روز قصد میکرده که مثلا بمونه، یعنی بعضی جزئیات رو هم باز تو حدیث داره بیان میکنه. حالا اینجا بازم میگه که ان عبدالله فلان ان الغمه انا قال صلیت مع رسول الله فی السفر رکعتین و مع ابی بکر رکعتین و مع عمر رکعتین، میگه ما هم با پیغمبر بودیم دو رکعتی خوندیم، هم با ابوبکر بودیم دو رکعتی خوندیم، هم با عمر بودیم دو رکعتی خوندیم. حالا قبل از اینکه از بقیه بخونم، پس چرا الان این کارو میکنید؟ چون گفت هرچی امام صادق بگه من میخوام خلافش رو رواج بدم. این درد نیست شما رو به خدا؟ ما تو جامعه اسلامی، تازه شما نیم ساعت سه روبه من دارم یه تیکه از این بحث رو میگم، اگر وقت باشه همین بحث رو 30 ساعت هم پی بگیریم، میبینید انقدر مطلب روشنه در لابلای کتابا. خب پس چرا این آقا بنا بود خلاف آل علی عمل بشه تا اسلام کوبیده بشه؟ حالا این یک کتاب که من باز همش رو نرسیدم براتون بخونم، اجازه بدید از صحیح بخاری که دیگه خیلی گرم میکنه بعضی ها رو، در صفحه 479 دیگه میدونید وقتی صحبت از صحیح بخاری و صحیح مسلم میشه برای جامعه اهل سنت حکم عدل القرآن داره، خودشون میگن اصلا تیمنن و تبرکن ختم صحیح بخاری میگیرن مثل ختم قرآن، در این مجلد 1 و 2 صفحه 479 تیترم ببینید، کتاب تقصیر و صلات، اون قسمتی که راجب قصر بودن نماز هست. حدیث اول، ان فلانی ان اکرمه ان ابن عباس قال اقام النبی تسعت عشر یقصر فنحن اذا سافرنا تسعت عشر قصرنا و ان زدنا اتممنا. پیغمبر این کارو میکرد، ما این کارو میکردیم. باز از فلانی تا میاد میرسه نافع، ان عبدالله قال صلیت مع النبی به منا رکعتین و ابی بکر و عمر و مع عثمان صدرن من امارتهی ثم اتمها. صحیح مسلم. زمان پیغمبر ما وقتی منا میرفتیم، منا از مکه چقدر جدا میشه آقایم؟ رفتید دیدین دیگه. بنده خودم خیلی وقتا توفیق که بوده تو ایام حجم که مشرف بودم، از منا مراجعت، چون ترافیک سنگین ماشینا گیر میفته، گاهی هم برای طواف پیاده اومدم مکه برگشتم. خیلی هم طول نمیکشه. خیلی هم من همچین چابک تندرو فکر نکنم، نه مثل آدم های عادیه. منا به مکه راهی نیست، آشنایی. میگه پیغمبر، ولی اون حد ترخص شرعی خارج میشه، میگه ما با پیغمبر در منا بودیم دو رکعتی خوندیم، با ابوبکر هم بودیم دو رکعتی خوندیم، با عمر هم بودیم، با عثمان هم صدرن من امارتی، اوایل امیریش همین کارو میکردیم. ثم اتمها. شما به چه دلیل عوض کردی؟ مگه نمیگی با پیغمبر اینجوری میخوندیم؟ مگه نمیگی حتی زمان ابوبکر و عمر اینجوری بود؟ مگه خودت اوایل این کارو نمیکردی؟ برای چی عوض کردی؟ مگه حکم خدا رو میشه عوض کرد؟ مگه با دین خدا میشه بازی کرد؟ حدیث بعدی، حدیث 10-14، یک درمیون میکنم. سمعت عبدالرحمن ابن یزید یقول صلا بنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه به منا 4 رکعات، فقیل ذلک لعبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فاسترجع ثم قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینجور که نوشته، به منا رکعتین و صلیت مع ابی بکر به منا رکعتین و صلیت مع عمر ابن الخطاب به منا رکعتین، فلیت هذی من 4 رکعات رکعتان متقبلتان. میگه ما با عثمان رفتیم توی منا، دیدیم ایشون 4 رکعتی خوند. ما گفتیم ای ما که قبلا که 2 رکعتی خونده بودیم، هم با پیغمبر، هم با ابوبکر، هم با عمر، چی شد؟ گفت ایشون حالا اینجوری چی؟ میگه نه، همون 2 رکعت نماز قبول از 4 رکعت نمازی که قبول نیست بهتره. یعنی حتی اینم داره اشاره میکنه. صحیح مسلم هم بخونم. از صحیح مسلم هم باز از باب نمونه، این جلدی که بنده دارم مجلد 56، چاپ ها فرق میکنه، شما باید باب رو ببینید. بابی که کتاب و صلات المسافرین و قصر، نماز مسافر چجوریه و قصرش چجوریه، صفحه 194 شروع میشه. من یه حدیث صفحه 196 میخونم که این حدیث در اونجا هم بود. میگه ان عبدالله تا ان یعل ابن امیه قال قلت لعمر ابن الخطاب لیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلات ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا فقد امن الناس. عین همون حدیثی که اون نقل کرد، عین همون. گفتیم آیه که اینو میگه، اما الان امن الناس، مردم در امنیتن. فقال عجبتم مما عجبتم، تعجب میکنم، منم تعجب کردم، همینی که شما دارید تعجب میکنید. فسأل تو از پیغمبر، پیغمبر فرمود صدقتون تصدق الله بها علیکم فقبلوا صدقته. همین حدیث که قبلا خوندم. همین صفحه 196 چند ساعت میای پایین تر میگه حدثنا یحیی ابن یحیی تا فلان و فلان ان مجاهد ان ابن عباس قال فرض الله الصلاه على لسان نبیکم فی الحذر 4 و فی السفر 2 و فی الخوف 1. میگه ابن عباس گفت این حدیث اون 2 جای دیگه نبود. ابن عباس میگه خداوند برای شما از زبان پیغمبر که بهتون توضیح داد علی لسان نبیکم فرض الله الصلاه، واجب کرد نماز را، فی الحذر 4، در حذر 4 رکعتیه، فی السفر 2، 2 رکعتیه، فی الخوف 1، نماز خوف 1 رکعته. لذا در نماز خوف اینم میدونی. میگه این جزئیات رو پیغمبر توضیح دادن. صفحه 197 باز مجددن این رو میگه، مجاهد ابن عباس قال ان الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر 2 و على المقيم 4 و في الخوف 1. دیگه چی بگن آقا؟ حالا اگه بخوام اینا رو باز بخونم دیگه میگه خب بس دیگه میخوام چیکار کنیم مگه؟ وگرنه من علامت گذاشته بودم کتاب در المنصور سیوطی رو که تفسیره. آقا هر چه ذیل این آیه دیدم در المنصور رو باید دقیق کرده از این مقوله است. من خودم دیگه از این سه سته میخونم دیگه تفسیر در المنصور لزومی نداره بیاره بخونم. حالا سوال، شیعه هم که احادیثش پره، همین کتاب وسائل شیعه من یکیشو اشاره کردم، دوتاشو اشاره کردم، تا اون حد اشاره کردم که حضرت فرمود این هدیه الهیه، کسی رد کنه در واقع هدیه خدا رو رد کرده، مثل که به خدا داره دهنکجی میکنه. خب حالا من اول این سوال کردم، از نظر قرآنی برمیگردم براتون بحث میکنم انشاءالله. این نکته رو دقت بفرمایید، این سوالو میکنم، اگر ان خفتم ان یفتنکم، اگر این خوف شرط است در حالت امنیت در سفر نماز نباد قصد شود، چرا این همه روایت گفتن پیغمبر این کارو کرده؟ ما پیرو پیغمبریم دیگه، چرا پیغمبر این کارو کرده؟ آیا قرآنی که میگوید پیغمبر هیچ کارش بر اساس میل و سلیقه شخصی نیست، پس باید بگیم لابد تو این آیه یه چیزیه که پیغمبر بر اساس فهم از اون آیه اینجوری بیان کردن؟ به خصوص دقت بفرمایید، به خصوص که همین قرآن به ما مثلا یه جا میگه که انا انزلنا علیک الذکر لتبین للناس، ای پیغمبر این ذکر را این قرآن را ما بر تو نازل کردیم تا تو برای مردم تبیین کنی، لتبین للناس، تو تبیین کن. خب پیغمبر بیان کرد، چه بیانی از این حالت عملی بیشتر غیر از بیان قولی؟ دوم، مگر صریح یه بار دوبار ده بار قرآن نمیگه اطیع الله و اطیع الرسول، باید مطیع رسول باشی؟ خب رسول اینجوری عمل کرده. حالا چرا یه گوشه هاییشو از فرمایشاتشون که مفسرین فقها فهمیدن ببینید برای ما توضیح داده، حتی فخر رازی اینو در تفسیر مفاتیح الغیبش قبول کرده. آوردم اگه لازم شد همین مطلبو فخر رازی هم میگه، میگه این قید در اینجا، این شرط در اینجا شرطی نیست که عدمش عدم اصلا قصر رو باعث بشه. چون بعضی جا خوب دقت کنید فخر رازی میگه، حالا صفحهش ایناشو براتون میگم اگه نرسیدم بخونم، توضیح بدم مقدمتا بعد بگم. ببینید یک زمان مثلا فرض کنید بنده یه مطلبی رو میگم، نقطه مقابلش هم نفی میکنم، میگم بنده امشب این غذایی که تهیه شده است نمیخورم و غذای دیگری رو حتما میخورم. یه وقت اینجوری میگم، پس معلوم میشه غذایی که تهیه شده نمیخوام بخورم، نقطه مقابلش رو اثبات کردم. اما یه وقت میگم بنده امشب این غذایی که تهیه شده نمیخورم، اما منظور اینه که حتما غذای دیگه میخورم، به شما اصلا بنا دارم شما غذا نخورم. میگه آقا غذا تهیه شده، میگم من غذایی که تهیه شده نمیخورم، شرط گذاشتم غذایی که تهیه شده، ولی از کجا معلومه منظورم اینه که فقط این غذایی که تهیه شده نمیخورم غذای دیگر رو میخورم؟ میخوام بگم شما چون دارید قید میکنید غذا تهیه شده، من دارم روش انگوش میگذارم میگم غذایی که تهیه شده نمیخورم. این شرط در اینجا نسبت به این مشروط داره بحث میکنه، اما نه اینکه مطلقش رو نفی کنه. حالا اینو ببینید علمای اصول فقه، این که میگم برخورد اخباریگری نباید کرد، ظاهر نگر نباید بود، باید تعمق کرد در آیات و روایات. این که امام صادق علیه السلام فرمودن درایت یک روایت از روایت هزار روایت بالاتری، یکیش هم اینجاست. اینو الان از دید علمای اصولی که نگاه کنید میگن ببینید، میگن قید در اینجا قید غالبی است، قید غالبی مفهومش حکم ایجاد نمی کند. شاهد در قرآن داریم. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، قید غالبی است، قید غالبی، این علمای اصول فقه در بحث‌های اصولیشون میگن، و قید غالبی تکلیف ایجاد نمی‌کند مگر در اون رابطه میخواد یه مطلبی رو براتون توضیح بده. الان نمونهش رو براتون میگم. مثلا میگن شما در همین سوره نساء، در آیه عرض کنم که سوره نساء آیه 23، چه خون دلا خوردن اینا رو به دست ما ها رساندن. ببین چقدر دقت قشنگه، دقت کنید. میگه در سوره نساء آیه 23 داره حرمت علیکم امهاتکم، ازدواج مادران شما بر شما حرامه، و بناتکم دخترانتون،
و اخواتکم خواهرانتون و عماتکم عمه های شما و خالاتکم خاله های شما و بنات الاخ برادرزاده های شما و بنات الاخت خواهرزاده های شما و امهات اللاتی ارزعنکم و اون مادران رضایی شما که به شما شیر دادن، اونا هم با اونا نمیتونید ازدواج کنید و اخواتکم من الرضاعه و اون خواهران رضایی شما که با اونها شیر خوردی، اما حالا اینجا و امهات نسائکم و مادران همسرانتون، با مادر زن شما نمیتونید ازدواج کنید و ربابیب و کمولاتی ربابیب و کم ربابیب کیا رو میگن؟ دختران همسر. اگر کسی یه زن گرفته، اون زنش قبلا از شوهر دیگه دختر داشته، بعد از این که این مرد با این زن ازدواج کرد، دختر اون زن از شوهر قبلی برای این آقا حکم دختر داره، این ازدواج با او حرامه دیگه. این سری در قرآنه. اما دقت کنید قید رو که قید قالبی یعنی چی؟ میگه این ربابیبی که فی حجورکم در خونه های شما، در دامن های شما بزرگ شدن. سوال، اگر مردی با یک زنی ازدواج کرد، اون خانم قبلا از شوهر قبلیش دختر داره، اون دختر اصلا تو خونه این شوهر جدید مادرش نیومده، تو دامن این بزرگ نشده، تو خونه خودش بزرگ شده، بر این مرد حرام ازدواجش یا نه؟ بله. ولی این که قید گذاشته فی حجورکم، میگه این قید غالبیه. قید غالبی یعنی چی؟ یعنی معمولا وقتی کسی میره با یه زن ازدواج میکنه، اگر اون بچه داشت، اون بچه هم میاد اینجا، میگه اینم که مثل بچه های تو خونه تو بزرگ شده، حالا اگرم نبود فرقی نداره، پس این قید الزام نمیاره، همینطوری که در اینجا نیاورده. حالا قید خوف چیه؟ میگن معمولا سفرها یک نوع نگرانی ها و خوفی داره، به خصوص در صدر اسلام، چون مسلمون هم بودن، اوایل اسلام بود، اینا هر جا میرفتن یه خطراتی تهدیدشون میکرد. میگه چون نوعاً در سفر این خطرات هست، لذا از باب قید قالبی اینو ذکر کرده، ولی حالا سفریان باشه این قید قالبی توش نباشه، مثل موردی که شما دختر همسری باشی قید توش نباشه، این همه حکم داره دیگه. پس این شرط به این معنی نیست که اگر شرط نبود حکم عوض شد. دقت بفرمایید، در این آیه هم شیعه هم سنی میگه نص صریح قرآن این است که دختران همسرانتون که از همسر دیگری داشته، اگر فی حجورکم در دامان شما و خانواده های شما بزرگ شدن، بر شما حرام است با اونا ازدواج کنید، گرچه در خونه های شما نباشه. تو آیه نیست ولی همه میگن بله حکم همینه. اینه میگن قید قالبی، چون غالبا اینجوری قیدش رو ذکر کرده. این همین در آیه راجب ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، چون غالبا در سفرها این خوف هست ذکر کرده، وگرنه قید قالبی حکم رو منحصر نمیکنه. این یک. دوم، این یک نمونه که حتی از خود آیه فهمیده میشه، لذا روایات به این نکته پیغمبر توجه داره که آیه حدیث رو برای ما مطرح میکنه. دوم میگه ببینید، به این نکته عنایت داشته باشید، شما وقتی یک موردی رو در قرآن کریم شأن نزول ذکر میکنید، شأن نزول در چه صورتی مخصص است؟ شأن نزول مخصص است، یعنی تخصیص میده به همون مورد، که قرینه داشته باشید این تخصیص رو حق ندارید به جای دیگه سرایت بدید. مثال میزنم، مثلا عبدالله ابن عبی منافق معروف صدر اسلام اومد یه خبر دروغی را آورد در جمع مسلمانات تو مدینه، آیه نازل شد اذا جاء اکن فاسقون به نبأ فتبینوا، وقتی یه فاسقی میاد خبری براتون میاره. حالا اگر به فارسی اینجوری بگم، این آقای منافق که اومده برای شما خبر آورده، فوری روش حکم نکنید، تحقیق کنید آیا اگر یه فاسق دیگه آورد چی؟ این که در مورد این فرد معین میگه، میگه داره مورد رو در رابطه با این حکم معین میکنه. حالا مورد یکی دیگه هم بود، باز حکم همینه. در موردی که نماز خوف بنا شد توضیح بده، نماز قصر رو اشاره کرد. حالا بعد پیغمبر میگه این نماز قصر یه موردش با یه آداب معین خوفه، مورد دیگرش هم که من و خدا میدونیم خدا به من گفته، نماز سفر به این صورته. لذا ابن عباس میگه از لسان پیغمبر شنیدم نماز حضر 4 رکعت، نماز خوف 1 رکعت، نماز مسافر 2 رکعت. اینم از تو آیه داره در میاد، داره برای ما توضیح میده. پس ما هیچ دلیلی نمیتونیم داشته باشیم که طبق این آیه نماز نباید قصر باشه.
چون سنت در تمام منابع اینو توضیح داده، از اون طرفم از خود آیه میشه این نمونه ها رو در آورد و استنباط کرد. منتها حالا این دقت های آیه‌ای مثلا توضیح قید قالبی برای عموم مشکله، لذا میگه آقا خدا اینجوری گفته شما میگید چی. اما اونی که میخواد حالا تخصصی وارد بشه، من مدرک رو میگم، دوستانی که دوست دارن مراجعه کنن، این جلد 11 و 12 مجلد 11 و 12 از تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی که دیگه از این متفکرتر تو بحث تفسیری ندارن، صفحه عرض کنم 21 واقعا قشنگ وارد شده با همه امام المشککین بودنش، به قدری زیبا همین نکته رو توضیح میده. ایشون توضیح باید بدم که چی میخونه مطلب رو، ایشون همین مطلب رو میگه، میگه زعمت داوود و اهل الظاهر، اینجا خوب فهمیده، اهل الظاهر میگه همین ظاهر آیاتو میبینن، نه تعمق نمیکنن، خیلی سطحی نگرن، ان جواز القصر مخصوص به حال الخوف، میگه این ظاهر بینای قرآنن که میگن جواز قصر مخصوص به حال خوفه، یعنی این که جایز نماز قصر خونده بشه فقط مشروط به اینه که حالت خوف باشه، میگه اینا ظاهر آیه رو دیدن دقت نکردن تو آیه، وحتج جوب انهو احتجاج کردن، دلیل آوردن به این که انهو تعالی اثبت هذا الحکم مشروطا بالخوف، میگه اینا اینجوری احتجاج میکنن که خداوند این حکم رو مشروط کرده به خائف بودن. بعدم میگن که آیه رو لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا فالمشروط به شیء عدم عند عدم ذلک الشرط و وجب ان لا یحصل جواز القصر عند الامن، وقتی مشروط نباشه پس اون امر شرطش هم باید بره کنار، پس در این صورت جواز قصر کجا میشود؟ در موقعی که امن باشه نمیشود. وقتی این نکته رو خیلی قشنگشون جواب میده، ولا یجوز رفع هذا الشرط به خبر من اخبار الاحاد، میگه حالا اگه یه خبر واحدی هم یه جا اومد که نمیشه این آیه رو ما کنار بزنیم با اون خبر فائد، لانه یختزی نسخ القرآن، برای اینکه اگه اینجوری باشه پس قرآن رو نسخ کردی، وقت شروع میکنه جواب دادن، میگه اما بعضیا، بعد جالب بعدش هم فقط برای بعضیا دشوار بوده که بخوان اینو حل کنن، میگه اما انظار من هیچ مشکل نیست، من جواب میدم، بعد جواب میاد میگه این قید قالبیه، این شرط به اون معنی نیست، بعد شاهدم میاره میگه من در جای دیگه تفسیر قرآنم اینو توضیح دادم. خب فخر رازی هم این مقدار میفهمه، تو تفسیرش میاره، نعوذ بالله پیغمبر نمیفهمه که این قید منظور چیه در اینجا، بعد بیاد به ما این روایت رو به این صراحت بیان بکنه که نماز قصر دستور خداست، بعد بیاد بگه سفر اینجوری بود اینجوری نبود با این همه این جزئیات رو به ما بگه، پس جای تردید باقی میمونه. این آیه به نظر من این مقدار کافیه، چون اگه بخوایم حالا بحثای دیگه رو این آیه بکنیم دیگه خیلی تخصصی تر میشه، این مقدار اجازه بدید کافی باشه، انشالله ادامه این بحثا رو آیات دیگه پی میگیریم. پس جنبندی و خلاصش چی شد؟ خلاصه بحث ما در مورد این آیه شریفه این شد که اگر اول آیه فرمود که و ازا ضربتم فی الارض، چرا سفر رو با ضرب گفته که این رو توضیح عرض کردم، بعد فلیس علیکم جناحون، لیس علیکم جناح رو با آیه 158 سوره بقره که راجع به سعی بین صفا و مروه هم لا جناح گفت، به جهت مقدمه ای که قبل از این حکم بوده افراد خیال میکردن این نحوه حکم اشکال داره، میگن این هیچ اشکال نداره، خدا اینجوری دستور داده، لذا کلمه لا جناح رو به کار میبره. ان تقصروا من الصلات، من بعضیه است، پس همه نمازها قصر نمیشه، کدوماش قصر میشه؟ خب پیغمبر فرمود 4 رکعتی هاش. حالا که ان خفتم ان یفتنکم این شرط رو گذاشته، شرط قید قالبی است، توضیحش هم اون روایات هم اینو گفته، ولی خب حالا این صحبت نماز شد، نمازم همون جوری که بیان شد 3 جور نماز بود، یه نماز سفر، یه نماز حذر، یه نماز خوف. اما نماز خوفی که در عالم وجود مثل اون نماز خوف صورت نگرفته، نماز ظهر عاشورای امام حسین علیه السلام. این شعر رو روزای عاشورا از من شنیدید، غیر عاشورا برام مشکله، یک بار هم، فقط یک بار در هر چند سفری که خدا توفیق داد کربلا مشرف شدم، یک بار چسبیدم به ذریح ابی عبدالله، اول تا آخرشو گفتم آقا میخوام اینجا برای خودت بخونم، انصافا این شعر قشنگ، حالا بعضی ها شعر شب میخونم. روز عاشورا میان گیرودار، یک تن از اون عاشقان بیقرار، بوسمام ساعدی بود نام بی، کرده راه عشق را مردانه طی، در چنان قوغا و اون جنگ و جدال، عشق افکندش به شوق و وجد و حال. سوی شه بشتافت با سوز و گداز، عاشقانه دم همی زد از نماز، از نماز اون مرد حق تا نام برد، شهز تعداد مسلینش شمرد. اذن شه صادر شد از بحر اذان، پس مؤذن گفت تکبیری چنان، که صدایش عالمی مدهوش شد، هرچه بود صاحب صدا خاموش شد. این که می آید کنون بحر نماز، کعبه را او ساخته اندر حجاز، کعبه مقصود ایجاد است او، کعبه را هم اصل و بنیاد است او، در نمازش هر طرف خواهی بیست، در درون کعبه رسم قبله نیست. اون نمازی که ستون دین بود، گرز پیغمبر شنیدی این بود، خود نماز عشق بودی نام بی، صوت حق تکبیرت الاحرام بی، در قیام اولین بعد از رکوع، تیرباران شد زهر جانب شروع، کشتگان عشق پیش شاه عشق، سر به کف بگرفته هر یک راه عشق، خونشون بنوشت بر لوح حیات، از صلات ای اهل عالم از صلات، تا جهانی زین قیام آگه شود، آگه از مقصود شاهنشه شود، که این حسین با کشتگان عشق باز، قصدشون بوده است احیای نماز. این نماز ظهر نماز خوف بود، حالا نماز عصر چی شد؟ پس نماز عصر را بگذار شاه، خود فرادا در میان قتلگاه. اون نماز عشق که از خون نشوز، اون نماز عشق که از خون بزرگ، عاشق و معشوق اونجا رو به رو بود. پس نماز عصر را بگذار شام، خود فرادا در میامان قتلگام، آن نماز عشق که از خونش وضو بود، عاشق و معشوق اونجا روبرو بود. امام حسین تو گودال قتلگاه نماز عشق سر داده، الهی رزل به رزایک، تسلیمن لغذایک، معبودن لسوایک. اما نظارگر این نماز زینب کبراست، دست ها به سر نامه بالای تل زینبیه، گایی به طرف خیام میره، گایی به طرف گودال قتلگاه، گایی به زمین مینشیند، گایی دست به کمر میگیره، گایی فریاد میزنه، اما فی کم مسلم صلى الله عليك يا مولاي يا بقية الله.
اون لحظه ای که آقا دست به زمین افتاد، تا اون لحظه ای که شمر بر سینه مبارک در فردای قیامت قابل تأمل برای کسی نمی‌مونه. اما جانم به فداد زینب، ای نظاره میکنه و شمر و جالتون علا صدرن، آخذون به لحیت و زینبون قائمون و همان یونادی اما فیکم مسلم. بعدم سر به طرف مدینه جداب یا رسول الله هازا حسین مرول به دوا مقطع الاعضا یا رسول الله این گشت فداد به آبون صلی الله علیک یا مولای یا بقیت الله يا حجت الله على قلبنا يا سيدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد ضلك بين يدي حاجاتنا يا يا وجيان عند الله اجعلنا عند الله يا فارس الحجاز أدركنا يا أبا صالح المهدي أدركنا اللهم باسمك العظيم الأعظم العدل الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 إلهي وربي من لي غيره يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المزدر المزدغيس يا غاية آمال الأمر يا جليس الذاكرين يا أنيس الباكرين يا سريع الرزاق يا سريع الرزاق يا سريع الرزاق اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء والسلام البكاء يا دائما فضل البرية يا باسط اليدين من مرتين يا صاحب المواحم السنية صلى على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا زلولام في هذا الأشياء واغفر لنا يا زلول في عظم الأجيال إلهي يا حميد سهل محمد يا علي بن علي يا فاطر بن فاطمة يا محسن بن الحسن يا قديم الإحسان بن الحسين وتسعة المعزومين من ذرية الحسين يا الله اللهم أجل وليك الفرج وجعل الله من انصاره بامانه خدا چشمان ما به جمال مولایمون روشن و منور بفرما توفیق خدمت گذاری آستانش به همه ما عنایت بفرما گناهان ما برید آبروی ما مرید توفیق علم و عمل به ما عنایت بفرما قلب نورانی و سلیم به ما مرحمت بفرما از وساوس نفسانی و نزغات شیطانی نجاتمون بده جوانهامون در پناه امام زمان محافظت بفرما بزرگتر آسایشون رو بر سرمون مزددام بنا ما رو دچار کفران نعمت مفرما مریض هامون شفا عنایت بفرما اموات و ذوی حقوقمون ببخش و بیامون خدایا خدمت گزاران به دین و مملکت یاری بفرما خائنین به اسلام و تشیع اگر قابل هدایت نیستند نابودشون بگردان نقشه های عبر قدرت ها به خودشون برگردان خدایا مسلمان ها رو در دنیا سر بلند قرار بده ای خدا نوامیسمون محافظت بفرما مشکل ازدواج جوان ها حل بفرما گرفتاری خانواده ها به عنایت برطرف بفرما قرض مقروضی ادا بفرما
و اجل فی فرج مولانا صاحب زمان. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الرسیین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولای یا سامن الوجد يا علي ابن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.